السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین المعصومین لا سیم الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت وجود نورانی صدیقه طاهر سلام الله علیها رو و خداوند رو به حق اون حضرت قسم میدم که همه ما رو جزء محبین و شیعیان باقی اون حضرت و همه حضرات معصومین علیه السلام قرار بدهد انشاءالله. در چند سال گذشته رسم ها بر اینه که در ایام فاطمیه میریم سراغ خطبه فدکیه و در مورد این خطبه چند سالی هست که نکاتی رو خدمت عزیزان عرضه میدارم، اما یه مقدمه ای رو در مورد خطبه فدکیه عرض بکنم و بعد شاید بحثی که این سه شب قراره بهش بپردازیم. با شهادت پیامبر عزیزمون سه تا جنگ علیه اهل بیت آغاز شد، یعنی به محض اینکه حضرت به شهادت رسیدند خانواده عترت با سه تا حمله مواجه شدند. یک، جنگ سیاسی. جنگ سیاسی در قالب قصد خلافت و برپایی سقیفه بنی ساعده بود. این اولین جنگ که خیلی هم سریع آغاز شد. جنگ دوم جنگ فرهنگی است، به این معنی که هر آنچه از پیامبر حدیث بود از بین بردن و توجیهی مطرح شد تحت این عنوان که حسبنا کتاب الله. اگر پیامبر چیزی گفته که خب قرآنه که خود قرآن هست، اگر چیزی گفته که خلاف قرآنه که خب این به درد نمیخوره و باید کنار گذاشته بشه. و همسران پیامبر گفتن در منازلتون نوشته از پیغمبر چی دارید؟ اون پوست هایی که احادیث پیغمبر روش هست اینا رو بیارید. همه رو آوردن و همه رو سوزوندن که چیزی باقی نمانه. البته خیلی واضحه که دلیل سوزوندن چی بود، چون قالب این روایات در مدح کسی بود که حضور او عرصه رو بر دیگران تعیین میکرد و اون نیاز به توضیح نداره. سومین جنگی که اتفاق افتاد جنگ اقتصادی بود. یه زمینی که در سال هفتم پیامبر عزیز و مهربانمون به صدیقه طاهره سلام الله علیها داده بودن، این درآمد شایانی داشت، اگرچه که امیرالمؤمنین که از طرف حضرت زهرا متولی کار بود تمام آیدی اون رو انفاق میکرد، ولی نفس این که یه ثروت 20 تا 120 هزار دیناری در خدمت اهل بیت باشه این خطرناکه. یعنی اونها برای پیش برده کارشون هر وقت لازم باشه میتونن هزینه بکنن. این سه تا جنگ بلافاصله بعد شهادت پیامبر آغاز شد. خب عملکرد صدیقه طاهره سلام الله علیها چه بود؟ حضرت سه تا کار کرد. یک، شروع کرد به گریه. گریه عاطفی؟ نه، گریه سیاسی. گریه عاطفی رو انسان معمولا تو خفا انجام میده و هر چی که از اون واقعه دور میشه اون گریه کم میشه. یعنی فرض بفرمایید وقتی کسی پدرش از دست میده تو خیابون که گریه نمیکنه، که تو خونه گریه میکنه. هفتم کمتر میشه، چهلم کمتر، هرچی میریم و فاصله میگیریم این عشق کمتر میشه. ولی صدیقه طاهره دو تا کار میکنه، یک علنی گریه میکنه، دو هی گریهش بیشتر میشه. این یعنی این گریه برای این نیست که من پدرم از دست دادم و الان احساس میکنم که یه غمی بر من وارد شده، مسئله این نیست. دو، حضرت شروع کرد انذار خاص داد، یعنی زنان مهاجرین انصار اومدن بر اونها خطبه خون و به اونها گفتش که دارید اشتباه میکنید، این که به شما دارن میگن علی به درد خلافت نمیخوره چون سختگیره، اینطور نیست، علی بر خودش سخت میگیره، شما او رو بذارید او شما رو مثل شطور راهوار میبره، سیراب میکنه، بر میگردونه، اون نونه جو رو خودش میخوره، به شما نخواهد داد. ولی نپذیرفت. این انذار خاص بود. انذار عام حضرت همین خطبه فدکی است که حضرت رفتند و خطبه رو خوندن. بعد از این سه تا کار صدیق طاهری استخونی رو لای زخم تاریخ گذاشت، اونم این بود که یا علی قسلنی باللیل کفنی باللیل و دفنی باللیل. تا ظهور مرقد مطهر او مخفی شد. تا همیشه این سوال مطرح باشه که خب چرا دختر پیامبر باید مرقدش مخفی بمونه؟ این وجه چیه و این سوال همیشه بمونه. خب برسیم پای خطبه فدکیه. اهمیت خطبه فدکیه به چیه و چقدره؟ همینقدر بدونید که علامه شرف الدین رحمت الله علیه میگه اهل بیت به فرزندانشون میگفتن که قرآن کریم رو حفظ بکنید، یک خطبه فدکیه رو حفظ بکنید، دو اهل بیت فرزندانشون رو مأمور میکردن که بعد از قرآن خطبه فدکیه رو حفظ کنن. این خطبه که خیلی مهجوره و عبارات و فرازهاش خیلی گفته نمیشه، حالا کمکاری امثال بنده است. مفاد این خطبه چیه و تو خطبه چی اومده؟ آیا صدیق طاهری اومده در مورد اون ثروتی که ازش غصب شده صحبت کرده؟ توی خطبه فدکیه توحید داریم، نبوت داریم، امامت داریم، احکام داریم، اسم فدک رو نداریم. در خطبه فدکیه یک بار هم کلمه فدک نیومده. اصلا موضوع چیز دیگه است. حضرت احکام میگه، عقاید میگه، اخلاق میگه. بعدم که خطبه رو میخونه حضرت وای نمیسته که جواب بدن، خطبه رو میخونه و به علامت اعتراض از مسجد خارج میشه. این مقدمه بحث. خب در سالهای قبل رفتیم سراغ این فراز خطبه که حضرت میفرمایند که و جعل الله، خدا قرار داد چیو؟ ایمان رو، شرک رو، صبر رو، عدل رو. امسال میخواییم سراغ این عبارت بریم که حضرت میفرمایند که و زکات تزکیه للنفس و نماء فی الرزق. خداوند زکات رو قرار داد به عنوان پاک کننده وجود انسان و عامل رشد در رزق او. این بحث خیلی مفصلی است. من خیلی سعی کردم تلخیص بکنم، دیدم در کمتر از 4 جلسه نمیشه بحثو گفت. سه قسمتش رو این سه شب اگر که توفیق بود، قسمت 4 رو میذاریم برای ظهر شهادت اگر که زنده بودیم و خدا توفیق داد. یعنی این بحث در این سه شب تمام نخواهد شد، با اینکه خیلی من سعی کردم خلاصه بکنم همه چیز رو، ولی دیدم که باید از مطلب بزنم. خب وارد بحث زکات بشیم. از زکات باید وارد انفاق بشیم که بحثمون عام بشه. اصلا ورودی ما به بحث زکات چیه و زکات اهمیتش به چیه؟ آیا انقدر مهم هست که حالا 4 جلسه ما در مورد زکات یا حقوق مالی بخوایم صحبت بکنیم؟ از اینجا آغاز بکنم با یه ورودی 3 بخشی. 1 اسلام یک دین فردی در این حال اجتماعیه. یعنی ما همونطور که مسائل فردی و شخصی و جزئی و موردی رو در قرآن و روایات داریم، مسائل کلی و اجتماعی و عمومی رو هم در قرآن کریم داریم، هم در روایات و فرمایشات اهل بیت علیهم السلام. لذا بسیاری از جاها میبینیم که صلات و زکات در کنار هم میان. نماز به عنوان نماد عبادات فردی و رابطه بنده با خالق، زکات نماد یه وظیفه اجتماعی از رابطه خلق با خلق. این دوتا غالبا کنار هم میه. این نقطه اول که چرا زکات اینقدر پرداخته شده و چرا دائما کنار نماز اومده. خب یه جاهایی در مورد زکات بس میشد. این که دائما ما کنار اقیم الصلاه آتو زکات، این یه دلیلی داره و چی داره؟ فکر میکنم این شبا یه مقدار مشخص بشه. مقدمه دوم اینه که امور مادی مثل خوردن، خوابیدن، شهوت، این مادیات اصالتی ندارن. اینا مقدمن و زمینن برای یه چیزی. خب شما فرض بفرمایید خدای ما میگفت غذا بخورید، این مقدار به شهوتتون پاسخ بدید، این مقدار بخوابید و چنین و چنان. ما این کارا رو انجام نمیدادیم چون لذتی در این کارا نبود. یعنی اگر خواب لذت نداشت، وقتی آدم خسته میشه خواب خیلی برای شیرین نبود، وقتی گرسنه نمیشه غذا برای جذاب نبود، وقتی که نیاز به ارضای میل جنسی پیدا میکنه این نیاز برای جذاب نبود. اگر نبود سراغ اینا نمیرفت. لذا خداوند چه کرد؟
اومد برای اینها یک لذت‌هایی قرار داد تا انگیزه حرکت ما بشه. خب این حسی که خداوند در وجود ما قرار داد برای این بود که اون نیاز رو به صورت متناسب بهش پاسخ بدیم. اما آروم آروم بعضی از آدما این موضوعات مادی مقدماتی براشون شد موضوعات اصلی قایی. یعنی قرار بود ما یکم بخوابیم که جون داشته باشیم بندگی خدا بکنیم، یکم بخوریم که جون داشته باشیم و یه مقداری به شهوتمون پاسخ بدیم تا این نیاز برآورده بشه، طغیان نکنه. یه بار اینو اصالت پیدا کرد. از جمله در مسائل مادی قرار بود ما انقدر این مال کسب بکنیم که زندگیمون بچرخه. یکم مال کسب کردیم، دیدیم خیلی خوش گذشت و چقدر خوبه پول. یه باری پول موضوعیت پیدا کرد. هی جمع کردیم، جمع کردیم، جمع کردیم. انقدری که هر جور حساب بکنیم تا آخر عمرمون مطلقا این پول تمام نخواهد شد. ولی همچنان داریم جمع میکنیم. یعنی من 80 سالمه، مثلا 500 میلیارد دارم، باز دارم جمع میکنم. یه آدم تولید ثروت میکنه، اشتغال ایجاد میکنه. آره اون جای خودش. اما جمع میکنم توی متکایی. ولی چی داری جمع میکنی الان؟ چرا استفاده نمیکنی؟ چرا به کار نمیندازی؟ آدم ها شروع کردن مال جمع کردن. جمع که کردن تعلق به مال هم آغاز شد. این که تعلق به مال آغاز میشه یعنی خداوند باید برای این درد ما یه درمونی درست بکنه. اون درمونی بود که خدا حقوق مالی رو گذاشت. دید ما به مال مایل شدیم، اومد یه سری وظایف مالی رو گذاشت تا این وظایف مالی تعلق ما به مال رو کنترل کنه. ما تو این علاقه مندی به مال اگر همینجوری پیش می رفتی این هیچ خط پایانی نداشت. و اینکه می بینید بعضیا ثروت انبوه دارن، مریضن، برای خودشون هم خرج نمی کنن. یعنی هرچی میگه خب روز مبادای شما الان کیه، خرج نمی کنه، جمع می کنن با یه خفتی هم دارن زندگی می کنن. یعنی آدم نگاه می کنه از اون طرف کنه دو هفته از غذا نخورده، پولم داره، این مال چیه؟ دیگه تعلقش به مال انقدر زیاد شده که برای خودش هم نمیتونه خرج بکنه. خدا دید ما به این درد دوچار شدیم، یه سری وظایف مالی گذاشت تا این حالت رو کنترل بکنه. در زمان پیامبر عزیزمون یه فردی به نام ثعلبه انصاری، خیلی فقیر، اومد خدمت پیامبر عزیز و نورانیمون گفتش که یا رسول الله دعا کنید که من ثروتمند شم. حضرت نگاهش کردن فرمودن صلاحت نیست. گفتش که حالا شما دعا بکنید، من قول میدم که اگر که خدا به من مال بده من حقوق الهی رو بدم، حقوق همسایا و حقوق مستمندان، سعی میکنم در راه خدا خلاصه دست بده داشته باشم. حضرت دعا کرد، خدا جسارتاً گوسفندی بهید داد، دو تا، چهار تا، هشت تا، زیاد شد. انقدر گوسفندا زیاد شدن که این دیگه نمیتونست تو مدینه این همه گوسفند رو نگه داره، مرتع مناسبی نبود و باید از مدینه خارج میشد. این آدمی که صبح زور است مغرب اشان مسجد بود نماز میخون، آروم آروم پنج وعده شد چهار وعده، سه وعده، دو وعده، یه وعده، دیگه کلا نیومد جماعت رفت. مدتی گذشت و پیامبر سوال کردن که ثعلبه کجاست، نماز جماعت نمیبینمش. گفتن که آره دیگه گوسفنداش زیاد شدن و خارجش هم مشغول رتق و فتق همین کاراست و نمیتونه بیاد. حضرت فهمیدن وای به حال ثعلبه. مدتی گذشت و آیه نازل شد که باید زکات بدی. این آیات زکات در مدینه نازل شده، از اول نبود. آیه نازل شد باید زکات بدین، رفتن بهش گفتن که ثعلبه تو هم باید زکات بدی با توجه به اینکه این تعداد گوسفند داری و اینا. گفتش که اول بین از بقیه بگیریم بعد بین من بدم. مدتی گذشت، اومدن گفتن از مردم گرفتیم حالا بدین. گفت نه از همه گرفتین دیگه هیچ کی نمونده، بدین از همه که تموم شد اون وقت باز بیاین سراغ من. رفتن اومدن سراغ شدن ثعلبه، ما به همه مراجعه کردیم زکات رو بگیم، فقط موندی تو. گفتش که برید فکری بکنم حالا بگم چی میشه. نداد زکات، نداد. اومدن به حضرت گفتن که آقا این زکات رو نداد. یعنی آخرش هم گفت من حالا یه فکری بکنم و نمیخواد بده. حضرت فرمودن وای به حال ثعلبه. آیه قرآن نازل شد، سوره مبارکه توبه آیه شریفه 75 در مورد همین موضوع ثعلبه. در این آیه مبارکه خداوند می‌فرماید که یه عده‌ای اومدن و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین. یه عده اومدن با خدا عهد کردن که اگر خدا به ما مال بده از فضل خودش، ما حتما صدقه میدیم و حتما از صالحین خواهیم بود. فلما آتاهم من فضله، ولی وقتی خدا بهشون مال داد، بخلون به بخل ورزیدن و تولوا، پشت کردن به ما و هم معرضون، از ما اعراض کردن. آیه که نازل شد، خبر رسید به ثعلبه که انقدر وضعیت خراب شده که آیه قرآن در موردتون نازل شده، بنده خدا. این گفتش که میخوام بیان پیش پیغمبر رحمتون للعالمین، فرمود نمیپذیرم، او رو نپذیرفتن و پیغمبر از دنیا رفت. این از هر سه خلیفه بعد از پیغمبر درخواست دیدار کرد، هیچ کدوم نپذیرفتنش، در همین حال نفاق و کفر از دنیا رفت. این که تعلق به مال تا کجا پیش میاد، تا این که آدم دینشو بده، خیلی چیز عجیبی نیست. این مقدمه دوم رو از مرحوم آیت الله مصباح رحمت الله علیه نقل کردم. مقدمه سوم، حداقل معاش برای همه باید باشه، وگرنه چی میشه؟ اگر انسان به جهت مادی تو فشار قرار بگیره، عبادتش هم دیگه عبادت خوب نخواهد بود. یعنی فرض فهمید من تمام روز تلاش میکنم که هزینه خانوادم رو تامین بکنم، نمیتونم. یعنی همیشه 6-7 روز آخر ماه گرفتاریم، هی قرض میکنیم، این نمیده، آبرون پیش اون یکی میره، خانواده من دیگه نمیتونم خوب نماز بخونم. اینه که میگن کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر بعضی وقتا تا کفر آدمو پیش میبره. از یه طرف ما آرامش میخوایم تا عبادت کنیم، از اون طرف اگر فاصله طبقاتی تو جامعه زیاد شد و برخی از مردم کف زندگی رو نتونستن تأمین بکنن، این فاصله طبقاتی آروم آروم کینه درست میکنه. اینو نه به عنوان یه بحث اسلامی عرض میکنه، ما در بحث های جرمشناسی اینو داریم که وقتی در یه جامعه فاصله طبقاتی زیاد شد، یه عده خیلی برخوردارن، یه عده از کف محرومن، اینا نسبت به اونها حس جرم دارن و احساس میکنن حقشون در حضرت اونها ضایع شده، بزن نسبت به اونها اگه جرمی انجام میدن احساس بدی ندارن، مثلا از اونها دزدی بکنن، یا اینکه به اموال اونها لطمه بزنن. یعنی من ردشم ببینم مثلا یه بنزی گذاشتن، یه خط بکشم روش، احساس میکنم حقشه، من روش از کجا دزدیده بنز خریده. این آروم آروم فضای جامعه رو به سمت کینه میبره. اگر مردم احساس بکنن که توی جامعه به یه دلیلی پول نمیچرخه، یه عده اینو نگه داشتن، داره که قرآن میگه الله یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، پول نباید بین پولدارا بچرخه، تو کل جامعه باید بچرخه. خب سوال، حالا فرض کنیم که وظایف مالی انجام شد، مثلا مردم زکات دادن، مسئله حل میشه؟ از کتاب شریف من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق جلد 2 صفحه 7 از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمان این نما وضعت زکات و اختبارن للاقنیا، خداوند زکات رو قرار داد به عنوان عامل امتحان پولدارا و معونتن للفقرا و برای کمک به فقرا و اونهایی که نیازمندن. ولو ان الناس ادو زکات اموالهم ما بقی مسلمون فقیرن محتاجا. این دیگه فرمایش امام صادق علیه السلام از کتاب من لا یحضر، یکی از کتب اربعه. حضرت میفهمن اگر مردم زکات اموالشون رو میدادن، یک مسلم فقیر محتاج باقی نمیموند، یک فقیر تو جامعه نشتی. اینه که امام زمان ارباب النفدا انشاءالله تشریف میارن، بعد از ظهور حضرت که زکات و خمس برقرار میشه، شما برای صدقه دادن باید در به در بچرخی یه دونه فقیر پیدا کنی. بل استغنا بما فرض الله عز و جل له، اگر این اتفاق می افتاد خداوند مستغنی می کرد با این مردم رو. و ان الناس مفتقرو، مردم فقیر نمیشن، ولا احتاجو محتاج نمیشن، ولا جاؤو گرسنه نمیشن، ولا عرو برهنه نمیشن الا بذنوب، مگه به واسطه گناه. کدوم گناه؟ ترک زکات. خب زکات اینه که فقط مثلا ما تو اون 9 موردی که خاصه، نخیر، این زکات کمک مالی به معنی مطلق کلمه است، نه که زکات رو داریم از خمس جدا میکنیم بعد میرسیم مفهومش رو عرض میکنه. این مقدمه. اما این که عرض میکنم که در جامعه وقتی چرخی چطور اتفاقات خوب رقم میخوره. یه پیرمردی با لباس خیلی ژنده و مندرس وارد مسجد شد خدمت
پیامبر عزیز و نورانیمون رسید صلی الله علیه و آله و سلم. یک صلواتی برای پیغمبر بفرستید که دل از زهرا سلام علیها شاد بشه لطفا. وارد مسجد شد، اومد به سمت پیامبر عزیز و نورانیم. وقتی که اومد به حضرت گفت یا رسول الله، من هم گرسنه هم بی لباسم هم فقیرم، به عبارتی هر گرفتاری هست من دارم، خیلی دستم بنده، منو سیراب کن، منو بپوشان، منو سیر کن، منو بی نیاز کن. خلاصه یا رسول الله، ما اومدیم در خونه شما. حضرت رو کردن فرمودن که مرد عربی، من چیزی ندارم که به تو بدم، برو نزد دخترم فاطمه. و به بلال گفتن که بلال او رو همراهی کن و راهنمایی کن تا خونه صدیقه طاهره بریم، چون اون فرد قریب بود. بلال میگه که من با این فرد عرب اومدیم در خونه صدیقه طاهره سلام الله علیها. این سلام کرد و عرض ادب کرد، گفتش که دختر پیامبر پدرشون منو فرستاده که بیام خدمت شما. حضرت یه پوست گوسفندی بود که امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما بچه بودن رو این میخوابیدن، یه پوستی بود مثلا بزرگ بود، این رو برداشتن که بدن به این فرد که مثلا ببره بفروشه و یه کاری برای خودش بکنه. این برگشت گفتش که، و حضرت خواستن بدن، گفتن خدا انشاءالله بهتر از این رو به تو بده، دعاش کردن. این برگشت گفتش که دختر پیامبر، من گرسنه‌ام، تو برای من پوست گوسفند میاری؟ یه چیزی بیار که کار ما را بیفته، یعنی بیشتر خلاصه. حضرت دست انداختن گردن بندی که دختر حمزه سید الشهدا سلام الله علیه هدیه داده بود بهشون، اینو باز کردن، فرمودن که خیلی خب، پس این گردن بند رو بگیر، این انشالله کار تو رو را بندازه. و وقتی دادن بهش گفتن اینو بفروش، خدا بهترش رو به تو بده. هر دوبار همین دعا رو کردن، خدا بهترش رو به تو بده. این گردن بند رو گرفت و اومد مسجد. عمار یاسر گفتش که این گردن بند رو به من میفروشی؟ گفت به چه مبلغ؟ گفت 20 دینار یعنی 20 سکه طلا، 40 درهم سکه نقره، یک برد یمانی و یک شطور راهوار. گفت بله، یعنی خیلی قیمت خوبی. گفت گفت بله میفروشم. راه افتادن رفتن خونه عمار، عمار اینها رو به این داد و برگشتن. پیامبر عزیزمون رو کردن به عمار، فرمودن که عمار، اگر تمام جن و انس در این معامله با تو شریک می شدن، خدا یک کدوم از اینا رو عذاب نمی کرد. تمام جن و انس با این معامله می تونستن عاقبت بخیرشن. بعد حضرت رو کردن به این فقیر مرد عرب، گفتن غذا و لباس تأمین شد؟ او گفت بله. حضرت فرمودن در حق دخترم یه دعای خیر بکن که بعد انشاءالله شفای بعد می رسیم، که یکی از آداب انفاق اینه که به فقیر بگید دعاتون کنه. بعد که کمک می کنید بگید من یه دعایی بکن. حالا اینکه این دعا چه اهمیتی داره انشاءالله عرض خواهم کرد. حضرت فرمودن که مرد عرب، دخترم فاطمه رو یه دعایی بکن. گفت پروردگارا، تو خدایی هستی که نیست جز تو خدایی که او را پرستش کنم، و تو روزی دهنده مایی، به فاطمه عطا کن چیزی را که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده. این دعا رو کرد. پیامبر فرمودن که آمین. خود حضرت رسول بعد رو کردن به اصحاب، فرمودن که این دعایی که این مرد کرد، خدا همش رو به دخترم فاطمه داده. من پدر فاطمه ام که در دو جهان بیمانندم، همسرش علی ابن ابی طالبه که اگر نبود در این عالم همسری برای او یافت نمی شد. خدا حسنه این رو به او داده که در جهان مانند ندارن و فرزندان پیغمبر خاتمن و سید جوانان اهل بهشت. هر آنچه این گفت خدا به دخترم داده. جابر میگه که این حدیث رو کلن جابر ابن عبدالله نقل میکنه، میگه عمار این گردن بند رو با عطر خوشبو کرد، لای یه برد یمنی خیلی نفیسی پیچید و به غلامش از هم داد، گفت این رو از طرف من ببر، ببخش به پیغمبر. از هم میگه این آوردم خدمت پیغمبر دادم، گفتم اینو مولان بلال به شما بخشیده. حضرت اینا رو گرفتن و دادن، گفتن اینا رو ببرید برای دخترم فاطمه، بگید پدرت اینا رو به تو بخشیده. حضرت زهرا سلام رو گردنبند رو گرفتن، این کسی که اینو میبره همون از هم غلام عماره، چون
غلام رو عمار بخشید به پیامبر دیگه، پیامبرم غلام رو بخشیدن به حضرت زهرا. حضرت زهرا گردنبند رو گرفتن و به غلام گفتن تو رو در راه خدا آزاد کردن. دیدم غلام وایستاده داره میخنده، میگه که عجب گردنبند با برکتی. یه گرسنه رو سیر کرد، یه برهنه رو پوشون، یه فقیر رو بی‌نیاز کرد، یه بنده ای رو آزاد کرد، آخر سرم برگشت دست صاحب اصلیش. این که در جامعه اگه قرار باشه ثروت یه جا انباشته بشه، مردم آروم آروم احساس میکنن انگار ما درجه دوییم، گروهی هستن به دلیلی برخوردار، سایرین غیر برخوردارن و اینا همیشه تو همین حالت خواهند ماند و این تو بلند مدت میتونه هر جامعه رو دچار مشکل امنیتی بکنه. حتی خب این از ورودی بحث. مفهوم زکات چیه؟ زکات به جهت لغوی این ماده زکوه به معنای رشد، به معنای نمو، به معنای زیاد شدن و پاک کردنه. تمام اینها رو به جهت لغوی در مورد زکات گفتن، رشد و نمو و پاک کردن و زیاد شدن. اما به جهت اصطلاحی به چه معناست؟ وقتی میگن زکات، زکات یه معنای خاص داره، یه معنای عام. معنای خاص زکات چیه؟ معنای خاص زکات اینه که اگر انسان یک اموال خاصی داشته باشه، وقتی اینا به یه حد معینی رسیدن، یه مقدارشو باید زکات بده. اونا چیان؟ میگن نقدین، یعنی طلا و نقره. بعد میگن انعام ثلاثه، جسارتن یعنی گاو و گوسفند و شتر. و میگن غلات اربعه، یعنی گندم و جو و کشمش و خرما. کسی اگه این نقطه کالا رو داشته باشه و اینا به یه حدی برسن، یه بخشش رو باید زکات بده. خب حالا تو رساله توضیح المسائل کامل اومده. این زکات که میگن برای افراد خاصه، یعنی همه حق برخورداری از این رو ندارن. خداوند در سوره مبارکه توبه آیه شریفه 60 میفرماید که این زکاتو که جمع کردید 8 گروه حق دارن ازش استفاده بکنن و غیر اونها حق ندارن. این نماز صدقاتو، این صدقات اینجا معنی زکاته، لیل فقرا، اول برای فقراست، مساکین که اینا فرقشون حالا شاید در ادامه رسیدیم، ول عاملین علیها، اونایی که زکاتو جمع میکنن یعنی کارشون جمع بریه، ول معلفت قلوبهم، اونایی که مثلا به اسلام مایل شدن، بهشون یه وامی میدیم کمکی میکنی، اینا دلشون به اسلام مایل میشه، یا از ما قصه دارن کمکی بهشون میکنیم که دین رو کنار نذارن. پنجم و فررقاب برای بردگانه که اینا پول بگیرن و بتونن خودشونو بخرن آزاد بشن. ششم و الغارمی، اونایی که بدهکارن. هفتم و فی سبیل الله، در راه خدا اونجایی که حاکم تشخیص بده. و ابن السبیل، اون کسی که سفر اومده تو را گیر کرده، یا پولش تموم شده یا مثلا سرقتی اتفاق افتاده، راهزنها به او حمله کردن. این میشه زکات به معنای خاص. ما در مورد این نمیخوایم صحبت کنیم که یه اموال خاصی برای افراد خاصی. معنای عام زکات مد نظره، چیزی که میخوایم در موردش بحث بکنیم اینه. معنای عام زکات اینه که انسان رسیدگی مالی میکنه به دیگران با خروج بخشی از دارایی خودش. پس این میتونه خمس باشه، زکات باشه، انفاق باشه و الی آخر که عرض میکنه. این معنای زکات. پس آنچه از زکات در فرمایش از زهرا سلام الله علیها اومده اینه که انسان بخشی از دارایی خودش رو در راه خدا به دیگران بده. این حالا میتونه واجب باشه، مستحب باشه و غیره. خب آیا زکات برای اسلامه؟ یعنی ما مسلمون ها به واسطه اینکه اسلام رو پذیرفتیم باید زکات بدیم؟ اما ادیان قبل راحت بودن، از این بحثا در بینشون نبود. اینطور نیست. در میان ادیان قبل اونقدی که به ما رسیده در همه اونها بحث زکات مطرح بوده. از بنی اسرائیل دو تا مثال عرض بکنم. قارون پسر عمه یا حالا پسر عمو در این حد نسبتش با حضرت موسی علیه السلام خیلی نزدیکه و جز اولین کسایی که به حضرت ایمان آورد، سواد داشت، تورات میخوند، یعنی جز علمای یهود بود قارون. این نسبت به حضرت موسی علیه السلام خیلی ارادت داشت و مبلغ یهود بود تا زمانی که خداوند به حضرت موسی علیه السلام وحی کرد که از ثروتمندها بخواه که بخشی از اموالشون رو بدن برای فقرا. قارونی که یک سری پهلوان بر اساس تصریح قرآن کلیدهای محلهای نگهداری اموال او رو که جابجا میکردن کمرشون خم میشد، کلیدای محلهای نگهداری رو کمرشون خم میشد، به قارون گفتن بخش مال در راه خدا باید بدید. قارون مؤمن تورات خون رفت یک زن بدکاره رو در بنی اسرائیل پیدا کرد. گفت فردا موسی میاد در تجمع بنی اسرائیل صحبت کنه. مثلا نکته‌ای بگه، تبلیغی بکنه. من یه پولی میدم. تو بیا اونجا تا موسی خواست صحبت بکنه بگو تو موسی اومدی مردم رو دعوت به دین بکنی در حالی که مثلا زبونم لال. فلان وقت با من فلان ارتباط رو داشتی. اینو بگو تا موسی لطمه ببینه حرفش دو تا بشه، این موضوع زکات و اینا تحت شعاع قرار بگیره، من پول ندارم، من این پولی به تو میدم به عنوان اجرت. فردا حضرت موسی علیه السلام اومدن صحبت بکنه، این زن اومد یه پولی هم از قارون گرفته که بیاد مثلا به نظر خودش آبروی حضرت موسی علیه السلام رو ببره. حضرت خواستن صحبت بکنن، قارون به زن اشاره کرد که مثلا بگو اون جمله رو، ولی با اینکه بدکاره بود چشش که به حضرت موسی علیه السلام افتاد خجالت کشید حرف نامرغوبی بزنه و سکوت کرد. و قارون به خاطر مقاومتش در مقابل این حکم الهی در نهایت توسط زمین بلعیده شد و الی آخر. از امام کاظم علیه السلام یک روایتی است در بهار شریف جلد 96 صفحه 162. حضرت میگن در بنی اسرائیل یک زن و مرد صالحی بودن. اینا مرده خوابی دید، در عالم رؤیا خواب دید که یک کسی اومد به او گفتش که خداوند عمر تو رو به دو قسمت تقسیم کرده. مثلا فرض کنیم از الان 20 سالت ازدواج کردی، میخوای 100 سال زندگی بکنی، دو تا 40 سال. انتخاب کن، میخوای قسمت اول زندگی تو وسعت و گشایش باشی و دستت باز باشه به جهت مالی، یا قسمت دوم. هر کدوم که میخوای بگو که من همین رو بگم برات مقدر کنم. مرد تو خواب میگه که به اون مردی که به عنوان مثلا فرشته هر چیزی بود گفتم که من یه همسر صالحه ای دارم، بذار با اون مشورت بکنم، نمیتونم خودم بگم، بذار الان نمیتونم، فردا باید صحبت بکنم، دوباره باید بیه. این فردا به همسرش گفت چه کنی؟ همسرش گفتش که تو نیمه اول رو انتخاب بکن و در عافیت شتاب کن، یعنی تا جوونی بریم سراغ عافیت و برخورداری، خدا انشالله به ما در نیمه دوم رحم کنه. این شب دوم خوابید و دوباره اون ملک یا مرد اومد در عالم رؤیا بهش گفت خب چه کردی، انتخاب کردی؟ گفت بله، من با همسرم مشورت کردم و اگه میشه نصفه اول عمرمون ما از دنیا برخوردار. گفت خیلی خوب. این از فردا دنیا بهش رو کرد و خیلی وضعش خوب شد. اولین مال که رسید همسرش گفتش که به خیشانمون و نیازمندانمون شروع کن رسیدگی کردن. مثلا برادر این مشکل داره بهش پول بده، فلانی گرفتاره مثلا کمک کن، برای این آرومکی چیزی ببر مثلا. شروع کردن کمک کردن و گذشت تا نصف عمر این مرد گذشت. نصف عمر گذشت و اینا دیدن همچنان برخوردارن و بر اساس اون قراری که گذاشتن دیگه از الان باید بیفتن به سختی و مشقت. دو مرتبه مرد بعد از این همه مدت همون ملک رو یا هم فرد رو در عالم رؤیا دید. او بهش گفتش که ان الله تعالی قد شکر لك ذلک، خدا به واسطه این کارایی که کردی از تو تشکر میکنه و شکر تو رو به جا میاره و لکه تمام عمره که ساعتن مثل ما مزا، برای تمام عمرت خدا گشایش برای دنزه گرفته مثل آنچه که گذشت. یعنی این انفاقی که در نصفه اول کردی تو نصفه دوم آثارش مون و تو تا آخر عمرت برخوردار خواهی ماند. این در ادیان گذشته که حالا فقط به عنوان مثال عرض کردم. زکات چقدر مهمه؟ در باب اهمیت زکات اشاره میکنم فقط. در قرآن کریم ما 59 آیه داریم که مستقیما به بحث زکات اشاره کرده و در روایات 1990 خورده، یعنی نزدیک 2000 روایت فقط در مورد زکاته. ببینید چقدر بحث مهمه و چقدر راحت امثال من نسبت به این وظیفه استنکاف میکنم، حالا به بهانه‌های مختلف و رد میکنم. از نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام عرض بکنم، حکمت 146. صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حضرت می‌فرمایند که سوسو ایمانکم به صدقه. سوسو توی برخی نقل اومده شوبو، هر دو به یه معناست، به معنای حفظ کردن و نگه داشتنه. حضرت میگن نگه دارید ایمانهاتون رو با صدقه و حسنو اموالکم به زکا، اموالتون رو حفظ بکنید، حسن درست بکنید با زکات. حالا بعد میرسیم حس درست کنید چیه؟ وقتی ما داریم زکات میدیم یه تیکه از مال جدا میشه که اینکه ریزشه، دقیقاً برعکسه، دقیقاً برعکسه. حسنو اموالتون رو حفظ بکنید با زکات. وطفو امواج البلائه به دعا، این موجهای بلا که به سمت شما میاد اینا رو با دعا برطرف کنید. اینکه صبر کنیم لزوماً اتفاقی بیفته نه، دعا کنید همیشه از خدا عافیت بخواید که سراغتون نیاد. من موقعی که مریض میشم و نا ندارم افتادم، حالا رو به قبله میگم مثلا یا ولی العافیه نسالک، تا سالمی تا سر حالی از خدا بخواید. اما در روایات مختلفی در مورد اهمیت زکات گفتن. یک روایت از وجود نورانی امام رضا علیه السلام بخونم از کتاب شریف خصال جلد 1 صفحه 156. امام رضا علیه السلام میفرمان ان الله عز و جل امر به ثلاثه مقرون بها ثلاثه اخرى. خدا به سه تا چیز دستور داده، همزمان باهاش به سه تا چیز دیگه هم دستور داده که اینها با هم مقرونه، یعنی یکی بدون یکی معنا نداره. یک، امر به صلاه و زکات، خدا امر به نماز و زکات کرده. فمن صلى ولم يزكه، کسی اگه نماز بخونه ولی زکات نده، لم تقبل منه صلاته، نمازش قبول نمی. حالا هر چقدر میخواد 100 رکعت 200 رکعت فایده نداره. این دوتا با همه. و امر به شکر له و للوالدین، خدا گفته شکر من و شکر پدر و مادرتون اینا با همه. فمن لم یشکر والدی، کسی اگه از پدر و مادرش تشکر نکنه قلبا لسانا و عملا. لم یشکر الله، خدا رو هم شکر نکرده. شکر خدا بدون شکر پدر و مادر بیفایده است. و امر به تقاء الله و صله رحم، خدا امر کرده به تقوای از خودش، تقوای الهی و صله رحم. فمن لم یصل رحمه، کسی که با رحم خودش وصل نباشه، صله رحم نکنه، لم یتق الله عز و جل، خدا رو هم پروا نکرده و تقوای الهی نداره. زکات واقعا همینقدر مهمه؟ یعنی این همه آیه و روایت و اینا، یعنی تأثیرش اینقدر شدیده. یه فردیست هم عصر ما و هم دوره ما که حالا بعضی شاید حکایتشو شنیدن بعضی نشنیدن، فردیست به نام کربلایی محمد کاظم کریمی، شاید برخی حکایت او رو شنیدن. این فرد اهل عراقه و 70 سال الان دنیا رفته ایشون، ولی معاصر ما. یه رعیت بی سوادی بود، ایشون کار رعیتی میکرده. یه روز سخنرانی میگه که اگر کسی از مالش زکات نده در ملک اون نمیشه نماز خون. من اصلا کلن این ملک قسمیه، من یه میلیارد دارم انقدرش زکات یا خمسه، ندم همش نجسه، همش با اون مال هیچ کاری نمیشه. شما 100 برابر اون برو خرج چه میدونم هیئت کن، اون خمس و زکات سر جای خودشه، بلا تمام پول آلوده میکنه. این میشنوه که تو زمینی که زکات ندادن نمیشه نماز خوند و نماز باطله و میدونه که صاحب ملکی که براش رعیتی میکنه زکات نمیده. اینو میشنوه و به پدرش میگه من از این ده میخوام برم. پدرش خیلی اصرار میکنه که نرو فلان اینا. میگه پدر جان حکم خداست. راه میفته بین قم و عراق شروع میکنه به عملگی کردن. روزی هم میگه 30 شایی میگرفتن. 3 سال از خانه و کاشانش دور میشه، توی راه قم عراق رعیتی میکنه روزی 30 شایی که تو زمین بدون زکات نماز نخونه. بعد از 3 سال مالک همون زمین سابق بهش پیغام میده که کربلایی بیا من زکات میدم، بیا برای خودم رعیتی بکن، میخوام بهت زمین و بذرم بدم که برای خودت کش بکن. این باور نمیکنه، یه تحقیقی میکنه که ببینه واقعا صاحب ملک زکات میده یا نه. آمار میگیره میگن آره عوض شده و دیگه زکات اموالشون میده. این میاد و مالک اون ملک بذر 10 من زمین رو بهش میده با یه بار گندم، برای اینکه 10 من زمین، حالا من نمیدونم مقدارش چقدر میشه، مثلا چه مقدار زمین میشه، برای 10 من کشت 10 من زمین بذر بهش میده، اینجوری که در تاریخ اومده، و یک بارم گندم بهش میده. این تا بار گندم میگیره نصفشو برای زندگیش برمیداره، نصفشو میده به فقرای ده و بستگانش، نصف داره که اصلا انقدر نیست و انقدر اصلا زکات بهش تعلق نمیگیره. و میگه سال کاشتم اون مثلا 10 من رو کاشتم، سال بعد خدا یه برکت زیادی میده، 10 بار گندم گیرش میاد. 10 بار که میاد میکنه 5 روشو میده به ارهام و فقرا، 5 روشو برمیداره برای زندگی خودش، نصف میکنه. نصف میکنه و میگه یه روز رفتن گندم رو باد بدم. حالا شاید بعضی دیده باشن که این گندم رو اینجوری تو باد چیز میکنن که این کاهش رو اگه اشتباه نکنم باد ببره، گندماش بریزه زمین. میگم یه روز رفتم که گندم رو اینجوری باد بدم مثلا کاهش بره، گندمش بریزه که مثلا بیارم و به افراد بدم و اینا، هیچ باد نرسید. کلی نشستم و اینا تا زور موندم دیدم فایده نداره، دست خالی برگشتم قلعه. تو راه که میومدن یه فقیر رسید به من که این همیشه مثلا میومد و من مثلا میکردم بهش کمک بکنم. به من گفتش که کربلایی امشب گندم نداریم، زن و بچه‌ام نون ندارن بخورن، یه کاری بکن. میگه منم روم نشد بهش بگم که باد نمیاد چیکار بکنم. خیلی خجالت کشیدم که بگم داستان چی بوده. گفتم به چشم، یه کاری میکنم. خودم بلند شدم رفتم شروع کردم با دست گندم از کار جدا کردن. کار خیلی سختیه و زمان بره تا آدم اون مقدار لازم مثلا جدا بکنه. یکم جدا کردم و راه افتادم سمت خونه این فقیر. تو راه دو تا امامزاده بودن. من جلوی امامزاده نشستم که خستگیم در بره. هم یه سکویی بود اونجا نشستم. اونجا نشستم و یه مرتبه دو تا سید اومدن و گفتن که کربلایی اینجا چیکار می‌کنی؟ گفتم خستم تو راه میومدم نشستم خستگیم در بره. گفتم بلند شو بریم داخل امامزاده که با هم یه فاتحه بخونیم. گفتم باشه. بلند شدم با این دو تا اومدم داخل. اینا شروع کردن چیزای خوندن، من نمی‌فهمیدم چی. من دو ساکت واستاده بودم. مثلا هم دو سوره که بلد بودم همون. یکیشون گفت کربلایی چیزی نمیخونی؟ گفتم نه آقا ما سواد نداریم نمیتونیم بخونیم. گفت خیلی خوب. امامزاده اولی رو کلی واستادن فاتحه و قرآن خوندن، رفتن امامزاده دومی. امامزاده دومی دوباره اینا شروع کردن به چیز خوندن، منم نمیفهمیدم. همینجوری نگاه میکردم به سقف امامزاده. یک مرتبه دیدم که اطراف بقعه امامزاده یه نقش و نگارایی که اینا قبلا نبوده. من قبلا اومدم اینجا مثلا اومدم فاتحه بخونم، ولی این نقش و نگارا نبود. اینا کی به وجود اومد؟ من محو اینا بودم. محو اینا بودم و دوباره همون سید اولی به من گفتش که کربلایی کاظم چرا نمیخونی؟ گفتم آقا من سواد ندارم نمیتونم چیزی بخونم. این دستش گذاشت رو شونه من، شروع کرد منو تکون دادن. گفتش که بخون، برای چی نمیخونی؟ هی تکرار میکرد اینو و یه جوری منو تکون میداد که کم کم ترسیدم. یعنی خیلی با شدت تکون میگه بخون بخون کربلایی بخون. ترسیدم و یه مرتبه برگشتم سمتش، اون یکی سید اومد، اون با ملایمت دست گذاشت پشت شونه گفت بخون، میتونی بخونی، بخون، میتونی بخون. گفت اینو گفت، یک مرتبه از وحشت افتادم زمین، قش کردم، اصلا نفهمیدم چی شد. بعد مدتی به هوش اومدم و گفتم که نگاه کردم دیدم اون نقش و نگارایی که دور امامزاده بود نمیدونم اینا رو، اینا که نیست و ولی احساس میکنم یه چیزی به قلبم اضافه شده، احساس نورانیتی میکنم. احساس میکنم که این چیزایی که نمیفهمیدم که میگفتم چیه چی الان میفهمم. موقع غروب بود، از واقع اومدم بیرون نزدیک رفتم وضو بگیرم و نهی مردمی که اطراف بودن همه به من نگاه کردن گفتن که کربلایی کجا بودی؟ گفتم کجا بودم، رفتم داخل امامزاده یه چیزی بخونم، یه فاتحه بخونم اینا. گفتم دو روز نیستی کجای تو؟ فهمیدم دو روز بیهوش بودم. این همون کربلایی کاظم صاروخیه که شد حافظ کل قرآن کریم. بردنش پیش مراجع، همه امتحانش کردن. میومدن جلوی این نهج البلاغه رو باز میکردن، سواد نداشت. میگفت این تیکش قرآنه، این اینجا قرآن نیست، این تیکه. میگفت تو که سواد نداری. میگفت نورشو میبینم. خب نصف اون گندم گیرشمه در راه خدا میداد. اینقدر مهم. صدها حکایت دیگه میشه گفت که خب وقت نیست و باید بگذرم. چند جور زکات داریم؟ از جهت حکم زکات یا واجبه یا مستحب. زکات های واجب چیان؟ یک، خمس. انسان اگر از خرج سالیانش سر یک سال یه روزی رو مشخص کرد چیزی اضافه اومد، یک پنجمش خمسه، نصف برای عام نصف برای سادات. این یک. دو، زکات که تو اون نه مورده اگه به یه حد نصابی برسن که خب در رساله اومده خیلی مفصله. سوم هم فطریه. پس اون زکات های واجب یکی زکات خاصه، یکی خمسه، یکی فطریه است. این سه تا واجبه. مستحب چیه؟ مستحب انفاق و صدقه است، به شرط اینکه حق فقیر نباشه. اگر یک جایی شما برخوردار بودید و در کسان شما فقیر بود، کسی به کمک نمی‌کرد، شما نمی‌تونید بگید من خمس و زکات و فطریه‌مو دادم ها. اینجا انفاق به او بر شما واجبه. این واجب کفایی میشه و تا کسی نداده شما وظیفه به افراد باقیه. نه آقا من خمس و مثلا زکات و فطریه هم دادم. آره، اما برادر شما فقیره و جز شما کسی به اون نمیتونه کمک بکنه، واجب کمک کنی. پس این که میگیم مستحب انفاق به معنای عام کلمه که حالا صدقه و اینها میشه، این از این باب نیستش که مثلا در مورد موضوع بخوام اقراق بکنم. عنایت کنید، قرآن یه جایی میگه یه عده‌ای عذاب میشن. چرا؟ ولا یهود علی طعام المسکین، یعنی همه این انواع زکات که گفتم به کنار، یه وظیفه دیگری ما داریم، تحریک دیگران به کمک به فقرا. قیامت یه عده رو میارن میگن این ولا یهود علی طعام المسکین، این مردم رو به اطعام فقرا و کمک به فقرا تحریک نکرده، به این خاطر عذاب میشه. یعنی وظایف مالی به کنار، یه جایی هست که کسی از من کمک میخواد، من ندارم، یه مثال آبرو دارم، میذارم وسط یه کار او رو را بندازن. ممکن آدم خودش نشته باشه. شما تو گروه خانوادگی اگه بذاری همه به شما میگن شما تایید میکنی، شما تایید بکنی، همه پول میدن. نگو من ندارم. خب آبرو تو بذار وسط بقیه کمک بکنن. برای خودت که نیست که بگی از آبروم کم میشه یا مثلا آسیبی به من وارد میشه. از جهت متعلق، این از جهت خود که زکات یا واجب میشه یا مستحب. اما از جهت متعلق، آیا زکات فقط برای ماله؟ نه، زکات مال چیه؟ از امام صادق علیه السلام، کتاب میزان الحک، کتاب بهار شریف، جلد 96 صفحه 7، حضرت میفرمایند که علی کل جزء من اجزائک زکات واجبه لله عز و جل. تمام اجزاء شما انسان ها زکات داره، تمام اجزاء بدنیتون همش برای خدا یه بعد میام سراغ امور غیر بدنی و معنوی. بل علا کل شعرتن، بل علا کل لحظتن، هر تار موی شما زکات داره، هر لحظه زندگیتون هم زکات داره. چیه؟ فزکات العین، چند تاشو بگم. حضرت میگن زکات چشم چیه؟ ان نظر و بالعبره، نگاه بکنی از حوادث پیرامون و از تاریخ عبرت بگیری، زکات چشم اینه. ولقد و ان شهوات، و چشم فرو بستن از شهوات، نگاه به نامحرم نکنی، زل نزنی به نامحرم. و ما یزاهی و امثال این. و زکات الاذن، زکات گوش چیه؟ استماع العلم و الحکمت و القرآن، علم گوش کنی، حکمت گوش بکنی، قرآن گوش بکنی. و زکات الید، زکات دست چیه؟ البذل و العطا، با این دست در راه خدا به این و اون کمک بکنی. و سخا به ما انعم الله علیک به، و سخاوت داشته باشی در اون چیزایی که خدا به تو داده. بعضی وقتا خدا حاجت دیگران رو تو مال ما قرار میده. به تو پول دادم که کار این پنجتا رو را بندازی، به تو علم دادم به این دهتا یاد بدی، علم ندادم که برای خودت قلم بکنی، که پول ندادم ذخیره کنی تو متککه. و تحریکها به کتابت العلوم، ادامه دست اینه که دستتو تحریک بکنی به اینکه علوم رو بنویسه. زکات دست نوشتن علمه. باز از پیامبر عزیزمون حضرت میگن زکات العلم تعلیمه من لا یعلمه، در میزان الحکمه جلد 3 صفحه 2074. حضرت میگن زکات علم اینه که به اونهایی که ندارن تعلیمش بدی. اگه علمی گیرت اومده، چیزی بلدی، به دیگران منتقل کن. باز از پیامبر عزیزمون میفهمن افضل الصدقه صدقه اللسان. خیلی جالبه، بالاترین صدقه و زکات صدقه زبانه. صدقه زبان چیه؟ از شفاعت و تفک و به حل اسیر، یه جایی میتونی میانجیگری بکنی، یه گرفتاری گرفتاریش برطرف شه با زبونه. مثلا یه برادری از برادرش شکایت کرد، میخواد بندازش زندان. شما آدم محترمی هستی، شما اگه به این آقا بگی آقا به احترام من برادرتو ببخش، نه نمیگه. صدقه زبون اینه. و تحقن و به حد دم، با زبونت خون مردم رو حفظ کنی، یه کاری کنی مردم با هم درگیر نشن. و تجر المعروف، بکشونی معروف و الاحسان الی اخی، خیر رو به سمت برادرت بکشی. و تدفع عنه الکریهه، کراهت رو از او برطرف کنی. کنز الاموال حدیث 6493. اجزاء بدن زکات دارن، من به دو سه تاش اشاره کردم. زکات پا چیه؟ ما با این پا کجا میریم؟ زکات قلب چیه؟ چیا تو این قلب قرار دادن؟ یه نفر غیبت کرده، 10 سال از اون کینه دارم. یکی یه چیزی به ما گفته، 5 سال با اون قهرم. یکی یه مطلب دیگری گفته، دائما تو قلبم طراحی کردم که کی بهش لطمه بزنم. خب این قلبی که پر از سنگلاخه، خدا وزن محبتش رو کجاش بکاره؟ میگن نه، ما این غیبت ها و تهمت ها رو گذاشتیم، در قیامت مثلا طرف خواست از کل صراط رد بشه، بگیم این خدای فلان کار کرده، رد نشه. واقعا چجوری محاسبه میکنیم که مثلا روز قیامت گیر کردیم میگم خدایا مثلا من گناهم زیاده، این غیبت منو کرده، گناه رو متعال کنید به اون. خب اون برام من غیبت کسایی رو کردم، اونا هم منو نمیبخشن، گره ببخش تموم شه بره. یکی از رفقای ما میگه اولین بار میخواستم مشرف شم حج، رفتم خدمت حاج آقا مجتبی تهرانی رحمت الله علیه و علی الله مقامه شریف، گفتم که بعد نماز ظهر است بود، آقا نماز خوندم بلند شدن برن، گفتم آقا دارم میرم حج اولین باره یه چیزی بگیم. میگه آقا مشا برگشتن گفتن که اولین بار که چشمت به خانه خدا افتاد بگو خدایا هر کس هر ظلمی به من کرده میدونم و نمیدونم، گذشت هر چی بوده و هست و خواهد بود من همه رو بخشیدم، تو هم بیا سر تقصیر من بگذر، ببخشید بره بابا. 20 سال قهره سر این که فلان چه فلان این گفت، من الان اصلا به خاطر سپردین 20 سال این فکر باید همراهه، رها کن ولش کن بره خدا خیرت بده. از زکات رد شیم، به انفاق یه اشاره بکنم و بقیش باشه برای شبهای هم اگر زنده بودیم. زکات که میگیم خب یه زکات خاص داریم، بقیهش میشه انفاق. انفاق چیه که همه مباحث آتی نشاره ناظر به این خواهد بود. خود انفاق معنای لغویش اینه که یه چیزی کم بشه یا نابود بشه، اما بخشش مال، پر کردن شکاف و خارج کردن از ملک، همه اینا معنای لغوی انفاقه. ما با کدومش کار داریم؟ با بخشش مال. انفاق به معنای بخشش مال، بذار معنای اصطلاحیش اینه، هزینه کردن در راه امر خداوند، میخواد مال باشه میخواد غیر مال. انفاق فقط مال نیست. از همینجا وارد متعلق انفاق بشم، ببینیم ما چیو باید در راه خدا انفاق بکنیم. اولین چیزی که در راه خدا انفاق میشه ماله. در سوره معرکه بقره آیه شریفه 177 خداوند به موضوع مال اشاره میکنه، میفرماید که لیسل برن تولو وجوهکم قبل المشرق و المغرب، نیکی نیست که صورتتون رو به چپ و راست بکنید و مثلا بگید که ما به این سمت خوندیم به اون سمت نماز، ولکن البر من آمن بالله و الیوم الاخر و الملائکه و الکتاب و النبیین. بر چیه؟ ایمان به خدا و معاد و ملائکه و کتب و انبیا. و آت المال علا خبه، و آت المال علا خبه، که بعد به این انشاءالله خواهم رسید. دادن مال در حالی که مال رو چی؟ دوست داریم، یعنی دلم نمیخواد بدم. بعد به این میرسیم که مؤمن وقتی دستشو به سمت جیبش میبره 70 تا شیطون دستشو میکشن، ندی کم میشه، 70 تا شیطون یه طرف، اراده مؤمنانه شما یه طرف که اونو بزنه کنار رو در راه خود. و آت المال علا خبه، مال بده در راه خدا در حالی که محبت داره به مال، به کی زویل قربا و الیتام و المساکینه و الاخر. پس اولین متعلق انفاق ماله، که معمولا ما تا میگن انفاق یاد مال میفتیم، اما فقط این نیست. دومین مصداق انفاق و متعلق انفاق احسانه، احسان بکنید، کسی لطف کنید. در سوره معرکه بقره آیه شریفه 83 خداوند به این نوع انفاق اشاره کرد، میفرماید و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، از بنی اسرائیل میثاق گرفتیم، لا تعبدون الا الله، غیر خدا رو بندگی نکنید، و بالوالدین احسانا و ذی القربا و الیتاما و المساکین، به نزدیکانتون، به بچه های یتیم، به کسایی که گرفتارن ندارن، به اینها احسان کنید، و قولوا للناس حسنا، با مردم خوب صحبت کنید و الاخر. آقا یه فقیر اومده سراغ ما، پول نداریم چه کار کنیم؟ خب سر چهار راه اینجا همیشه من عرض میکنم به دانشجوها که این بچه هایی که میان شما کمک بکنید به اونها لطمه زدید، هرچی بیشتر کمک بکنید بچه های بیشتری رو میارن، چون اون پول به اون بچه که نمیرسه. یا یه خوراکی چیزی بهش بدید، پول ندید، نیت بکنید همون موقع که خدای من انقدر در راه تو انفاق میکنم، یعنی بگیم خدای من اهل انفاق هستم، ولی پولی که به این بچه مظلوم میدم سر این چهار را توی این سرمایه که به جیب این نمیره، که به جیب یه آدم فرصت طلای میره که این 5 تا بچه اگه پول در بیارن 5 تا دیگه هم برمی‌داره میاره، به این دقت بکنید. حالا بچه اومده نمیخوایم کمک بکنیم، نرونید، با روی خوش، با لبخند، مثلا ببخشید عزیزم مثلا پول خورد همراه می، میشه اینجوری با نیکی صحبت کرد، احسان بکنیم. احسان انفاقی است که تا کجا انسان رو میبره؟ عرض بکنم و پیش از این تصدیق ندم. علامه بحرالعلوم یکی از اون علمای مشرف شده خدمت حضرت صاحب ارواحنا فدایی که خیلی به جهت علمی و اخلاقی عجیبه، علامه بحرالعلوم، ایشون به میگه من از خداوند خواستم که همسایم در بهشت رو من معرفی کنه. این خیلی شایعه تو انبیا هم بوده که مثلا خدا همنشین ما در بهشت کیه. علامه بحرالعلوم میگه بودم خدا همنشین من در بهشت کیه. در عالم رؤیا به من گفته شد که یه قهوه‌چی اهل هله، این همنشین توه. ایشون میگه من راه افتادم به سمت هله، با غلامم رفتیم هله، یه خدمتکاری داشتم همراهی، بهش گفتم که این قهوه‌چی، گفتن این فرد در فلان جا، برو پیدا کن بیارش ببینیم کیه. این میگه من رفتم، اون پیش خدمتکار قهوه‌چی رو پیدا میکنه میاره. الان بهرالعلوم وقتی میبینتش، خب میخواد بدونه این بچه چشیه که همنشین ما در بهشت. مثلا ما نه که از باب تکبر و مشرف شدیم خدمت حضرت صاحب مرجع عالم تشیع، این کیه؟ میگه من شروع کردم از زندگیش سوال کردن، چند تا سوال که پرسیدم، قهوه‌چی گفتش که آقا قضیه چیه، دنبال چی میگردی؟ این سوالی که داری میپرسی هدفی داری؟ اون هدفه چی؟ بگو من خودم راحتت کنم بگم. میگه گفتم که من یه خوابی دیدم این شکلی، من در عالم رؤیا به من گفتن شما همنشین منی در بهشت، میخوام بدونم قضیه چیه. الان برون میگه وقتی من اینو گفتم، اون قهوه‌چی تبسمی کرد، گفتش که عدل خدا غیر از این نخواهد بود. ما تعجب کرده بودیم، تعجبم بیشتر شد که مثلا چقدر براش طبیعیه که همنشین منو در بهشت، لبخندی هم میزنه. میگه بهش گفتم که شما چیکار کردی که میگه عدل خدا غیر از این نخواهد بود، یعنی اینقدر مطمئنی و یه چیزی مد نظرته؟ میگه اون قهوه‌چی گفتش که من یه کاری خیلی کردم به هیچ کس نگفتم، اما چون الان شما آدم خاصیه و به شما میگم، شما پیش خودت بمونه، یعنی به هیچ وقت. الان برمیگه من گفتم که قطعا این مطلب بین من و تو خدا خواهد بود. قهوه‌چی میگه من به مادرم گفتم در هله یه دختری رو برای من خواستگاری کن. اون دختر رو خواستگاری کردند و پاسخ مثبت دادن. شبی که ما با هم ازدواج کردیم، رفتم پیش عروس، دیدم که داره گریه میکنه و خیلی مضطربه. پرسیدم، گفتم که این شب شب ازدواج شماست، برای چی ناراحتی، برای چی گریه میکنی؟ گفت اون اتفاقی برای من افتاده قابل گفتن نیست و آبروم میره و مثلا حیثیتم از بین خواهد رفت. گفت خیلی قصه دار شدم. گفتم که افسرده خاطر نباش، من قول مردانه میدم که هر مطلبی، هر نقصانی، هر گرفتاری بود برای رضای خدا بپوشونم، ولی بگو بالاخره من همسرتم. میگه اون دختر بعد از اینکه من بهش اطمینان دادم، گفتش من گرفتار یه جوان شیادی شدم، در جای منو گیر انداخت و با زور به من تعرض کرد و من الان باردارم، به هیچ کس نمیتونم بگم، چون آبروم که میره هیچی، احتمالا خونم هم هدر خواهد بود. این قهوه‌چی میگه من بهش گفتم ببین، این راز بین من و تو و خدا خواهد موند. بلا فاصله قهوه خونم رو از هله منتقل کردم به کربلا که کسی ما رو نشناسه و گفتم من میخوام برم مجاور ابا عبدالله بشم که خانواده‌ام شک نکنن. بلند شدیم اومدیم کربلا و اینجا بچه به دنیا اومد، براش اسم انتخاب کردم و به عنوان فرزند خودم بزرگش کردم. الان 15 سالشه و بعد از کربلا برگشتیم به هله، بعد چند سال که دیگه مشخص نباشه چه خبره، اومدیم هله. این بچه 15 سالش الان تو قهوه خونه کنار خودم داره کار میکنه با فرزندان دیگرم و تا هنوزم که هنوزی نمیدونه که، و هیچ وقتم قرار نیست من و مادرش بهش بگیم که او فرزند ما نیست. علامه علی میگه من گفتم که من مفتخرم به این که در بهش در کنار شما باشم. یه جای احسان به یه کسی، حفظ آبروی یه مؤمنی، اینم یه جور محبت کردن و یه جور احسان کردنه که خدا انشالله همه ما رو به این امر موفق بدارد انشاءالله. بلال حبشی وقتی که خبر شهادت پیامبر عزیزمون رو شنید، به خاطر دلبستگی که به اون وجود نورانی داشت، گفت من دیگه تا آخر عمرم اذان نخواهم گفت و من دیگه مؤذن نیستم، من مؤذن رسول خدا بودم. مدتی گذشت، حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که مدتی من صدای اذان بلال رو نشنیدم و دوست دارم صدای اذان او رو بشنوم. به بلال بگید که اگر ممکنه بیاد و اذان بگه. بلال میگه اومدم خدمت حضرت، حضرت خیلی محبت کردن، فرمودن تو مؤذن پدر ما بودی،
از آن بگو که خاطرات پدرم و خاطرات اون ایام برای ما زنده بشه. بلال گفت چشم. بر معزنه رفت و شروع کرد از آن گفتن. گفت الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. راوی میگه همین که بلال شهادت بر نبوت پیامبر رو گفت و اسم مبارک پیغمبر رو آورد، حضرت زهرا به صورت حضرت به زمین افتاد و یه صدای ناله‌ای کرد. حضرت در لحظه از حال رفت، به بلال خبر دادن که بسه، بسه، ادامه اذان رو نمیخواد بگید. حضرت رو به هوش آوردن. در اون شرایط عجیب حضرت زهرا سلام علیها را فرمودن که بلال ادامه اذان رو گفت؟ گفتن نه، ادامه اذان رو نگفت. حضرت فرمودن بلال ادامه اذان رو بگو. گفت من میترسم ادامه اذان رو بگم تا ابد شرمنده نسل شما باشم، از من نخوا. امیر المؤمنین سلام الله علیه دار فلم ما نقض یده من تراب القبر حاجبه الحزن. امیر المؤمنین دستش رو از خاک قبر که ورداشت حاجبه الحزن، انگار غم عالم خراب شد رو سر امیر المؤمنین. و ارسلت دموعه الى خده. اشکهای امیرالمؤمنین بر صورتش جاری شد و حول وجهه الى قبر رسول الله. حضرت صورتش رو به سمت مرقد پیامبر برگردوند، فقال السلام علیک یا رسول الله. اول مظلوم عالم رو به حرم پیامبر داره سلام میده، انی و عن ابنتی که و حبیبتی، سلام از من و از دخترت و قرت عینک و زائرتک. داد فرمود که از طرف من و دخترت، از طرف کسی که زائر تو شده. اینجا راوی نقل میکنه که امیرالمؤمنین غمهای عالم اومد روی سرش به خاطر اینکه صدیقه طاهره رو به خاک سپرد و تنها بود. من عرض میکنم یه جایی یه خانومی کنار یه قتلگاهی قرار شده. همه غمهای عالم که رو سرش خراب شده، هیچ 84 تا زن و بچه رو نمیدونه چه باید.